شن شامتن بخیر. ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید، امروز 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت جرایم در برابر خبرنگاران است. نهی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا حال بیش از 100 مورد خشونت علیه خبرنگاران در این کشور انجام شده. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر را با من فرشتن نگاه میشنوید، اما اولتر از همه ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
انفجار بم در ولایت تخار جان 9 دانش آموز مکتب را گرفت. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان گفته که این سازمان از روز بین المللی پایان دادن به معافیت جرایم علیه خبرنگاران پشتیبانی میکند. و وزیر خارجه ایالات متحده گفته که حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع 10,000 معترض را بشنود. تفصیل خبرها. در انفجار بم در تخار 9 دانش آموز مکتب امروز کشته شدند. مقام های این ولایت میگویند که این دانش آموزان بین 9 تا 12 ساله بودند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار برای رادیو آزادی گفت این انفجار در ولسوالی درقد رخ داد.
در نتیجه انفجار یک بم که از طرف مخالفین در ولسوالی درقد در منطقه طاهریا جاگذاری شده بود، متاسفانه منفجر میشه و در نتیجه انفجار از 9 نفر از دانش آموزای مکتب محل به شهادت میرسند. چون در او ساحه برای فعلا مخالفین حضور فیزیکی دارند و به نوی تهدیدات مخالفین در اونجا احساس میشه، به او لحاظ ما نتانستیم حیاتی را در اونجا توضیح بکنیم.
طالبان مسلح هنوز در این باره چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر از تخار داریم که در رویداد ترافیکی در ولسوالی کلفگان این ولایت صبح امروز 5 تن جان دادند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی تخار گفت که این حادثه هنگامی رخ داد که یک بس مسافربری از جاده منحرف شد. در یک انفجار ماین در ولایت پکتیکا 7 غیر نظامی امروز کشته شدند. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنیتی پکتیکا در یک پیام به رسانه ها گفت که موتر این غیر نظامیان در ولسوالی سرحوزه با ماین کنار جاده برخورد کرد. مسئولیت این انفجار را هنوز کسی یا گروه بدوش نگرفته است. مقام های محلی ولایت قندهار از کشته شدن مهاجم خبر می دهند که به تازگی یک مرد را در برابر چشمان کودکش در ولسوالی ارغنداب کشت. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار امروز برای رادیو آزادی گفت این مهاجم دیشب در عملیات نیروهای امنیت ملی در ناحیه 9 شهر قندهار کشته شد. احمدی افزود
در نواحی مختلف شهر 5 تن دیگر از همکاران از این نفر که در عملیات نیروهای ویژه کشته شده و هم زنده دستگیر کردن حال تحت بررسی قرار دارند.
قتل یک مرد در برابر چشمان دختر خردسالش پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار واکنش های زیادی را در داخل افغانستان به دنبال داشته. تصویر این رویداد در شبکه های اجتماعی به طور گسترده بازتاب یافته است. مقام های محلی قندهار میگویند که این مرد یک عضو نیروی امنیتی بود و در قتل او مخالفان مسلح دولت دخیلند. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان میگوید که این سازمان از روز بین المللی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران پشتیبانی میکند. نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان این را در پیام در توییتر گفته و افزوده است که آزادی مطبوعات برای دموکراسی مهم است. از سوی دیگر کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که افغانستان، پاکستان و هند در قطار بدترین کشورهای قرار دارند که قاتلین خبرنگاران در آنجا از چشم قانون به دور میمانند. امروز 2 ماه نوامبر برابر است به روز جهانی پایان دادن به معافیت جرایم در برابر خبرنگاران. شماری از نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان میگویند که در نزدیک به 2 دهه گذشته تنها به 5 پرونده خشونت در برابر خبرنگاران رسیدگی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع 10,000 معترض را بشنود. از زمانی که اعتراض های ضد حکومت در اوایل ماه اکتبر در چند شهر عراق آغاز شد، دست کم 255 تن کشته شدند. پامپیو دیروز در یک اعلامیه گفت کشورش از هر گونه تلاش جدی حکومت عراق برای رسیدگی به مشکلات کنونی جامعه این کشور استقبال میکند. او از تمامی طرف ها خواست که با خشونت نبگویند. به گفته پامپیو، مردم عراق شایسته حسابدهی واقعی و عدالت هستند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت تحقیقات قبلی در مورد خشونت در اوایل اکتبر از اعتبار کافی برخوردار نیست. به گفته پامپیو، اقدامات اخیر برهم سالی رئیس جمهور عراق برای وضع محدودیت‌های شدید بر آزادی مطبوعات و بیان باید متوقف شود. تظاهرات در عراق در اعتراض به میزان بلند بیکاری، عرضه ضعیف خدمات عامه و فساد گسترده رواندازی شده است. پلیس در هنگ کنگ در برابر معترضان از گاز اشکاور و موتر آب پاش استفاده کرد. معترضان از تحریم بر تجمعات سرپیچی کرده و گرد همایی را برگزار کردند. پس از اقدام پلیس برای متفرق ساختن معترضان در پارک ویکتوریا، آنها تلاش کردند که در بخش‌های دیگر شهر مظاهره کنند. تظاهرات در هنگ کنگ در اعتراض به طرح استرداد مجرمین به چین در ماه جون آغاز شد. هرچند این طرح کنار گذاشته شده، اما تظاهرات گسترش یافته است. معترضان حالا خواست‌های دیگری دارند. آنها می‌خواهند که انتخابات مستقیم برای گزینش رهبران هنگ کنگ برگزار شود و در مورد اقدامات پلیس در برابر مظاهرچیان تحقیق صورت گیرد. عفو معترضانی که تا امروز بازداشت شده‌اند نیز شامل خواست‌های آنهاست. و انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مسابقه قهرمانی میان نت دیاز و خورخ ماس ویدال را از نزدیک تماشا کند. این دو قهرمان ورزش‌های مختلط رسمی امروز در شهر نیویورک مبارزه می‌کنند. ترامپ از دیر زمان طرفدار این ورزش است. قرار است دووین داگلاس جانسون، معروف به راک، هنرپیشه شناخته شده هالیوود و کشتیگیر حرفه‌ای پیشین، کمربند قهرمانی را در اختیار برنده مسابقه بگذارد. از جانسون دیروز در مراسم وزن‌کشی دیاز و ماس ویدال در نیویورک به گرمی استقبال شد. The man who's going to put the belt on the fighters, ladies and gentlemen, The Rock! پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. امروز 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به مافیات جرایم در برابر خبرنگاران است. آیا در افغانستان به پرونده های جرایم در برابر خبرنگاران رسیدگی صورت می گیرد؟
از سال 2001 تا اواسط 2019 تعداد قضایایی که عاملینش افراد در درون حکومت بود، هیچ شاهد پیگیری یک مورد هم نبودیم.
انفجار امروز در تخار جان نو کودک را گرفت. با یکی از مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کرده ایم.
قواعد جنگ و حقوق بشر دوستان بنگالی را باید رعایت بکنند و باعث بروز تلفات افراد ملکی بویژه زنان و کودکان نشوند.
جزئیات سخنرانی امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان را در اجلاس سازمان همکاری شانگهای با شما شریک خواهیم ساخت.
رفای منطقه‌ای سازمان همکاری های شانگهای به صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد.
و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام آمادگی ها برای بازشماری آرا گرفته شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم، امروز 2 نوامبر برابر میشه با روز جهانی پایان دادن به مافیات جرایم در برابر خبرنگاران. شمار از نهادهای عمومی رسانه‌های افغانستان میگویند در 17 سال گذشته تنها به 5 پرونده خشونت در برابر خبرنگاران رسیدگی شده. به گفته آنان این نشان میدهد که مافیات جرایم در برابر خبرنگاران زیاد است. پیش از این کمیته حفاظت خبرنگاران یا CPG در تازه ترین گزارشش افغانستان را ششمین کشور خوانده بود که در آن به پرونده های قتل خبرنگاران رسیدگی نمی شود. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
از 2 نوامبر به عنوان روز جهانی پایان دادن به معافیت جرایم در برابر خبرنگاران در حال یاد می شود که خبرنگاران افغانستان هنوز هم با خشونت‌های زیادی روبرو‌اند و به گفته نهادهای پشتیبان رسانه ها در موارد زیادی به پرونده های این خشونت ها نیز رسیدگی نمی شود. عبدالمنان یرغن خبرنگار کابل نیوز حدود 13 ماه پیش از سوی افراد مسلح ناشناس در کندهار کشته شد. خانواده یرغن می گوید تا به حال به پرونده قتل وی رسیدگی نشده است و اگر هم رسیدگی شده باشد با آنان اطلاع دادن نشده است. صبغت الله یرغن برادر عبدالمنان یرغن به رادیو آزادی می گوید
شهید یرغن
زمانی که یرغن از سوی افراد ناشناس مسلح به قتل رسید، ریاست جمهوری و دیگر اداره های مربوط به ما اطمینان داده بودند که قاتلان یرغن بازداشت و پنجه قانون سپرده می شوند. اما تا حال هیچ کار صورت نگرفته و ما هم در جریان نیستیم.
تنها یرغن نیست که به پرونده اش رسیدگی نشده. خبرنگاران جای در افغانستان هستند که مورد خشونت قرار گرفتند اما به پرونده شان رسیدگی صورت نگرفته است. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید با آنکه از آغاز سال جاری تا به حال خشونت ها در برابر خبرنگاران کاهش یافته است، اما با این وجود به پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران رسیدگی نمی شود. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد عامی رسانه ها بر روز شنبه به رادیو آزادی گفت
تنها امسال در سال 2019 میلادی بیشتر از 100 مورد خشونت علیه رسانه ها انجام شده، شامل قتل است، شامل بازداشت خبرنگارا است، شامل اختطاف خبرنگارا است. از سال 2001 تا سال 2000 و تا اواسط 2019 تعداد قضایایی که عاملینش افراد در درون حکومت بود، هیچ شاهد پیگیری یک مورد هم نبودیم.
با گفته آقای خلوتگر با آنکه فعالیت رسانه و صحه کاری خبرنگاران نسبت به گذشته ها رو به بهبود است، اما به دلیل ناامنی و مشکلات اقتصادی خبرنگاران هنوز هم مورد خشونت قرار می گیرند. اما کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان می گوید با بسیاری از پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران که ثبت شدند رسیدگی شده است. وحید فیضی از این کمیته بر رادیو آزادی میگوید در حال حاضر به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران در مدت 2 تا 20 روز رسیدگی می شود.
ما امسال تا به حال، یعنی سال روان میلادی، فقط 5 کشته داشتیم، در حالی که پارسال تعداد کشته شده خیلی زیادتر از این بود و امسال ما شاهد 50% کاهش خشونت علیه خبرنگاران هستیم. ما داشتیم یک دختر خانمی که از یک رسانه به رسانه دیگر رفته بود، علیش مکتوب فرستاده میشه و میگه که تو کارمند بر حال مرا در رسانه بردی. ما به این قضیه در ظرف 2 روز رسیدگی کردیم. استعفا یک کارمند قبول نمیشد، با ورق نمیداد که به یک رسانه دیگه بره کار شروع کنم. ما این قضیه را در حدود 20 روز حل کردیم.
با گفته بانو فیضی، به بیشتر پرونده های قتل خبرنگاران در سال 2019 رسیدگی شده است. این در حال است که کمیته حفاظت خبرنگاران یا CPG در تازه ترین گزارشش گفته است که بی‌ثباتی سیاسی، فساد و نبود اراده سیاسی برای رسیدگی به پرونده های قتل خبرنگاران از عواملی است که به پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران رسیدگی نمی شود. در این گزارش هراس افغانان و گروه های مسلح بزرگترین تهدید در برابر خبرنگاران خوانده شده است. بر بنیاد این گزارش در یک دهه گذشته نزدیک به 320 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند که 86% یا میلیون این قتل ها مورد پیگردی قانونی قرار نگرفتند. با این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارمال افغانستان میگوید رسیدگی به پرونده های خشونت و قتل خبرنگاران در صدر کار این نهاد قرار دارد.
یک مقام ارشد ناتو در افغانستان گفته این سازمان از روز بین المللی پایان دادن به مافیات از جرایم علیه خبرنگاران پشتیبانی می کند. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان این را در پیام در توییتر گفته و افزوده که آزادی مطبوعات برای دموکراسی مهم است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی می ماندن.
رسانه ها آزاد نمی شد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اما طور که در خبرها هم شنیدید، انفجار در تخار امروز جان نو کودک مکتب را گرفت. این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از سید حفیظ‌الله فطرت پرسیده. او رئیس صاحبی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه شمال شرق است.
در اثر انفجار ماین جاسازی شده از سوی مخالفین مسلح دولت در قریه تاهری های منطقه کوترمی ولسوالی برخد ولایت تخار به تعداد موتن تک به هنگام رفتن به مکتب در اثر انفجار ماین شهید میشن، یعنی کشته میشن و به تعداد یکنشان هم زخمی میشن و مجموعا همه افراد به قتل رسیدن و زخمی شدن مجموعا همگی افراد زیر سن هستند، یعنی اطفال خردسال هستند.
ولسوالی درقد و مخصوصا امی محل که شاهد رویداد امروز بوده زیر کنترل کیست؟
درقد واقعا حدودا چند روز است که اونجا عملیات نظامی وجود داره و در اونجا دولت پیشروی هایی داشته و قبل از حدودا دو سه روز پیشتر این منطقه تحت تسلط مخالفین مسلح دولت بوده.
ناگفته پیداست که خانواده هایی که با مشکلات فراوان کودکانشان را به مکتب میفرستن آرزوهای دارن، خود کودک ها آرزوهای دارن. چقدر نگران کننده است این رویداد و رویدادهای مشابهی که در او کودکان در افغانستان آسیب میبینن، زخمی میشن، کشته میشن؟ جناب فطرت،
بدبختانه یکی از عوامل و یکی از پیامدهای بسیار ناگوار جنگ در سطح دنیا و در سطح افغانستان به میان آمدن تلفات افراد ملکی هست و در میان تلفات ملکی هم بدبختانه تعداد بیشتری اطفال و زنان شامل هستند و مخصوصا در مناطقی که جنگ صورت بگیرد بالفعل عملیات های نظامی صورت بگیرد که از سوی مخالفین مسلح دولت باشد، که از سوی افراد دولتی باشد یا سوی به بنگلی باشه، در مجموع در هر نقطه که جنگ صورت بگیره و منطقه جنگی باشه در این زبط بستانه تلفات افراد ملکی صورت میگیره و باعث نگرانی جامعه میشه. و
خواست شما از طرف های درگیر جنگ در مسئول نگه داشتن جان غیر نظامیان به ویژه کودکان چیست؟
خواست ما از مخالفین مسلح دولت، از دولت افغانستان، از جامعه بنگلی، از تمامی نیروهای درگیری که درگیری جنگ هستند، از راهی است که قواعد جنگ و حقوق بشر دوستانه بنگلی را باید در هنگام عملیات های نظامی رعایت بکنند و باعث بروز تلفات افراد ملکی به ویژه زنان و کودکان نشوند.
سید حفیظ‌الله فطرت، رئیس صاحبی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه شمال شرق بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام آمادگی ها برای بازشماری آرا گرفته شده. اورنگزیب عضو این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت برای اعلام نتایج ابتدایی در 23 عقرب کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه مشکل تکنیکی نداره. اما شمار از نهادهای ناظر بر روند انتخابات به این باور هستند که با در نظر داشت مشکلات فرارای کمیسیون مستقل انتخابات ممکن اعلام نتایج ابتدایی یک بار دیگر با تأخیر مواجه شود. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل میگوید که از نگاه تکنیکی اعلام نتایج انتخابات در 23 عقرب ممکن است. اورنگزیب یکی از کمیشنران این کمیسیون میگوید که آمادگی های کامل برای بازشماری آرا گرفته شدند.
از لحاظ تکنیکی و از لحاظ عملیاتی ما کدام مشکل نمی بینم در این که ما نمیتانیم در تاریخ 23 عقرب نتیجه را اعلان بکنیم، یعنی ممکن است، این ناممکن نیست. ناظرین محترم در اونجا نظارت دقیق و درست بکنم، ما میتانیم که در جریان دو روز سه روز تمام بازشماری محلات تکمیل بکنیم و انتری یا اما معلومات داخل سیستم کردن یک قدر وقت زیاد در بر نمیگیرد.
با گفته آقای اورنگزیب، پاسخهای پرسش‌های تکنیکی که از سوی کمیسیون به دارمروک سپرده شده بودند، دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات رسیدند و این کمیسیون مصمم است پس از بحث تکنیکی آن را با مردم بر روز یکشنبه در میان بگذارد. اما تأخیر در سپردن گزارش تصفیه یارا از سوی کمپانی دارمروک به کمیسیون انتخابات، موجودیت برخی مشکلات فنی در این گزارش و بطی بودن کار کمیسیون انتخابات نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که ممکن تقویم اعلام نتایج انتخابات بار دیگر نقض شود. یوسف رشید، رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، در این باره به رادیو آزادی گفت:
با توجه به تجارب گذشته، کمیسیون در برخی کارها و وعده های خود کوتاه آمده است. اگر این بار از گذشته آموخته باشد و کارها را خوب مدیریت کند، امیدواری وجود دارد. اما مشکلات و موانعی وجود دارند. ممکن نتایج ابتدایی انتخابات در 23 ماه عقرب اعلام نشود.
آقای رشید میگوید کمیسیون باید با پلان خوب منابع خود را مدیریت کند و هیئت خود را برای بررسی صندوق های مشکوک به ولایات بفرستد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شد. بر اساس تقسیم اوقات قبلی قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات 2 هفته پیش در 27 میزان اعلام شود، اما کمیسیون در عمل کردن این تقویم کوتاه آمد. حالا بر اساس تقسیم اوقات جدید قرار است نتایج ابتدایی در 23 عقرب و نهایی در 15 قوس اعلام شود.
رادیو آزادی. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان در نشست سازمان همکاری های شانگهای، گفته که برای دست یافتن به صلح باید همه طرفا به خواست و اراده مردم پابند باشند. آقای عبدالله در 18 نشست سران حکومت های سازمان همکاری های شانگهای همچنان گفته که رفای منطقه ای کشورهای حوزه این سازمان به صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد. باز هم جزئیات را از حمید حکیمی مشنوید.
18 نشست سران حکومت‌های سازمان همکاری‌های شانگهای امروز شنبه در تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار شد. در این نشست عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که به نمایندگی از حکومت افغانستان شرکت کرده بود، گفت که برای دست یافتن به صلح باید همه طرف‌ها به خواست و اراده مردم پابند باشند. رئیس اجرایی با آنکه از تلاش‌ها برای دست یافتن به صلح سخن گفت، اما خواهان ساختن یک راهبرد و یا استراتژی منطقه‌ای برای مبارزه با هراس افکنی شد.
رفای منطقه‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای به صلح و ثبات در افغانستان پیوند دارد. بنابراین لازم است تا به صورت مشترک و سازنده برای حل چالش‌های مشترک منطقه، در حالی که ما برای یافتن راه حل صلح‌آمیز، عادلانه و با عزت پایان جنگ تلاش می‌کنیم، کار نماییم.
آقای عبدالله در این نشست تأکید کرد که افغانستان در خط اول مبارزه با تهدید تروریسم فرامرزی و بین‌المللی قرار دارد و نیروهای دفاعی افغانستان با مجموعی از گروه‌های دهشت افغان با پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی که تهدید مشترک به همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه است، در حال جنگ هستند. در همین حال مجیب شریف، آقای روابط بین الملل، به رادیو آزادی میگوید که نشست سازمان همکاری های شانگهای فرصت خوبی برای افغانستان است تا از آن در آوردن اجماع منطقه‌ای برای مبارزه با هراس افکنی استفاده کند.
ما فکر میکنم که آقای عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، یا وقتی که در اونجا شرکت میکنه، بدون شک با پلان ممکن رفته باشه و مهمترین نکات را که وضعیت فعلی افغانستان دچار از او است، باید در این جلسه با هم شریک شود و از اونها کمک هماهنگ شده خواسته شود.
آقای عبدالله این گفته ها را در حال ابراز میکند که پیش از این حکومت افغانستان جزئیات طرح 7 ماده برنامه صلحش را با رسانه ها در میان گذاشت. در این برنامه صلح حکومت افغانستان شرط یا تشبث 1 ماه با طالبان نیز شامل است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا لحظات دیگر، از اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد عراق براتون جزئیات خواهیم داد. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که بیش از 80 طرح قانون و فرمانهای تقنینی رئیس جمهور در ولسی جرگه افغانستان انتظار تصویب را میکشند. از این جرگه میگویند تلاش میشود تا در مدت 2 ماه دیگر این قوانین سرنوشتشان مشخص شود. نصرت پارسا از کابل جزئیات فرستاده.
در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه افغانستان، فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره تعدیل سه ماده قانون رهنمای معاملات مورد بحث قرار گرفت. سرانجام این فرمان با اکثریت آرا رد شد. در ولسی جرگه بیش از 80 طرح قانون و فرمانهای تقنینی رئیس جمهور در انتظار تصویبند. این قوانین و فرمانهای تقنینی در جریان یک سال اخیر به ولسی جرگه آمدند. غیرحاضری دوامدار شماره از اعضای مجلس از دلایل عمده برای بی سرنوشت ماندن این قوانین و فرمانها خوانده می شوند. برخی نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند بسیاری از اعضای مجلس در ماهای گذشته به نشست‌های عمومی نمی آمدند و به همین دلیل نصاب برای بحث روی قوانین و فرمانهای تقنینی تکمیل نبود. بکتاش ایشچی از اعضای ولسی جرگه در این باره به رادیو آزادی گفت:
انتخابات که در دو ماه گذشته صورت گرفت، انتخابات ریاست جمهوری، تعداد زیاد از وکیل سیبا بر تکت های انتخاباتی اینا تنظیم بودن، بنان قسما غیر حاضری ها صورت گرفت، اما فعلا نصاب پوره شده. در مجموع وکیل سیبا فعلا حاضر است. همین وقتها همه روزه در آژاندا فرمان های تقنینی میان تا در اونجا تصویب شود.
به دنبال جنجال شدن انتخابات ولسی جرگه در سال گذشته، دور هفدهم شورای ملی ناوقت به کار آغاز کرد و از سوی هم چندین ماه را در بر گرفت تا ولسی جرگه هیئت اداری خود را انتخاب کند. نمایندگان میگویند این هم یکی از دلایل به شمار می رود که بسیاری از قوانین در حالت بلا تکلیفی قرار داشته باشند. شریفی بلخابی، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، برای رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا در جریان دو ماه آینده تمام این قوانین سرنوشتشان در جرگه مشخص شوند.
کارا روی قوانین و فرامین بسیار جدی شده، شاید در طی یک ماه دو ماه دیگه و این قوانینی که در کمیسیون ها موجود است صفر شود یا حداقل به عقل شود.
به گفته آقای بلخابی، در هفته های اخیر که نصاب در نشست های عمومی ولسی جرگه تکمیل شده، بیش از 10 قانون و فرمان تصویب و یا رد شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است حکومت عراق باید به تقاضاهای مشروع ده‌ها هزار اعتراض کننده گوش فرا دهد. در نتیجه تظاهرات که از ماه اکتبر در عراق آغاز شد، تا اکنون حداقل 255 تن کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، اول نوامبر در یک اعلامیه گفته است حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع ده‌ها هزار اعتراض کننده را بشنود. آقای پامپئو گفته است ایالات متحده آمریکا از هر گونه اقدام حکومت عراق برای حل دشواری‌های موجود در جامعه آن کشور استقبال می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از قول مایک پامپئو تأکید شده است که بغداد باید به تقاضاهای مشروع ده‌ها هزار تن گوش فرا دهد که به خاطر شنیدن صداهایشان به سرک‌ها برآمده‌اند. آقای پامپئو همچنان گفته است تحقیقات قبلی در مورد خشونت‌های اخیر در عراق از اعتبار کافی برخوردار نیست و از همه جوانب خواسته تا از خشونت‌ها دست بردارند و اقدامات اخیر برهمساله رئیس جمهور عراق برای وضع محدودیت‌های شدید بر آزادی مطبوعات و بیان باید متوقف شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آزادی مطبوعات را رکن اساسی اصلاحات دموکراتیک خوانده است. به گفته مایک پامپئو، مردم عراق شایسته حسابدهی واقعی و عدالتند. این تظاهرات در ماه اکتبر بر ضد فساد، بیکاری و عدم موجودیت خدمات ابتدایی عامه در عراق آغاز شد. تظاهر کنندگان خواستار حسابدهی حکومت، عدالت، ارائه خدمات عامه و مبارزه با فسادند. آنها بر ضد حکومت عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور به سرکها برآمدند و او را به فساد گسترده متهم کردند. در جریان این تظاهرات تا اکنون حداقل 255 تن کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. شهر بغداد و مناطق جنوبی شیعه‌نشین عراق بیشتر صحنه این تظاهرات بوده است. تظاهر کنندگان دیروز اول نوامبر نیز در شهر بغداد پایتخت عراق به سرکها برآمدند. صرف در جریان تظاهرات دیروز در بغداد حداقل 350 تن زخمی شدند. پلیس عراق در برابر اعتراض کنندگان از مرمی‌های رابری و گاز اشکاور استفاده کرده است. مقتدی الصدر ملای شیعه که کنترل بخش اعظم پارلمان عراق را به عهده دارد و به ائتلاف عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق در رسیدن به قدرت کمک کرده، اخیراً خواستار انتخابات پارلمانی قبل از وقت در آن کشور شده است. بعد از آن که در سال 2017 میلادی شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق اعلام شد، این سلسله تظاهرات بزرگترین موج خشونت‌ها در آن کشور محسوب می شود.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.